فیلم فجر.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز بحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مسائل فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان برنامه سودای سیمرغ، ویژه برنامه سودای سیمرغ که از امشب تا پایان برگزاری جشنواره فیلم فجر هر شب از رادیو گفتگو برای شما پخش میشه. من امیر عباس صباغ هستم، خیلی خوشحالم که با اولین سودای سیمرغ در خدمت شما. طبق روال سالهای گذشته برای بچه های سینما معیار که هر هفته پنجشنبه ها از رادیو گفتگو پخش میشه با ویژه برنامه سودای سیمرغ در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر در خدمت شما هستن و شما رو از کم و کیف برگزاری جشنواره فجر، از کیفیت فیلم هایی که به نمایش در میاد و تحلیل و نقد اونها و حواشی و بحث هایی که همیشه توی جشنواره هست شما رو مطلع خواهند. همونطور که میدونید امسال به خاطر بیماری کرونا فضای جشنواره فیلم فجر هم فضای کاملا ویژه‌ایه و متفاوت با سالهای گذشته. بالاخره این تصمیم به این صورت گرفته شد که جشنواره فیلم فجر برای اهالی و علاقمندان سینما به صورت یک سوم ظرفیت سالن‌های سینمایی هم نمایش داشته باشه و بلیت فروشی هم امروز از ساعت 14 شروع شده و استقبال به نسبت خوبی هم شده که البته راجع به این موضوع هم اینجا امروز صحبت خواهیم کرد. خب در همین ابتدای برنامه تماس تلفنی داریم با جناب آقای جواد نوروزبیگی، تهیه کننده با سابقه سینما که امسال با فیلم بدون همه چیز در جشنواره فیلم فجر حاضر هستن. آقای نوروزبیگی سلام، به سودای سیمرغ خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، هستم در خدمت.
آقای نوروزبیگی از فیلم بدون همه چیز بگید، یکی از امیدهای جشنواره امسال هستش و من با یکی دو تا از داورا هم صحبت می‌کردم، نظر خیلی مساعدی نسبت به فیلم داشتن و یکی از شانس‌های اصلی جشنواره امسال می‌دونستن.
امیدوارم که اینطور باشه. خب حتماً فردا فیلمو خواهید دید شما هم و مردم عزیز. تمام تلاشمون می‌کردیم که تو این شرایط بسیار سخت امسال که کرونا بسیار آزاردهنده بود و تو هر کاری تأثیر میذاش و روند کندی و اعمال میکرد بر کار، ما بتونیم یک کار بسیار ویژه ارائه بدیم. تلاشمون رو کردیم، امیدوارم که حاصل این تلاش خوب باشه و مردم خوششون بیاد. خودم فکر میکنم نسبت به کاری که داشتم کار بسیار مناسبی.
خوشبین هستید به دریافت جایزه امسال؟ سال پیش علی‌رغم فیلم هایی که داشتین، حالا اونطور که باید فیلم ها مورد توجه داورا قرار نگرفتن.
ببینید امسال یه اتفاق خیلی خوبی که افتاده، خب همین وقت که هیئت انتخاب نشین و داورا فیلم هایی انتخاب کردن که تمام این فیلم ها کاندیدا دارن و شانس دریافت سیمو. خب این بخشش همه این فیلم ها مطمئنن دیگه کاندید هستن، این بخش حالا یا یه بخش یا ده بخش هست، یعنی مشخصا این شیوه خیلی شیوه مناسبی برای جشنواره هستش و امیدوارم سالهای بعد هم همین شکل باشه و هیئت انتخاب بتونه حذفش کنه. این کار بسیار جالبی که امسال بود، تمام فیلم ها رو اعلام کردن در بخش مسابقه هستیم، بعد حالا 16 تا فیلم اومدن گفتن شما میتونید که حالا سیمرغ بگیرید، کاندیدا میشید. این خیلی خوب بود و امیدوارم که ما شامل حالمون بشیم.
یعنی این رو به عنوان یک رویه پیشنهاد میکنید برای سالهای آتی که اصلا کلن هیئت انتخاب هست بشه و به همین مکانیزمی که امسال داشتیم فیلم ها انتخاب بشن و به نمایش در بیان؟
بله واقعا مستقیم خود داورا فیلم ها رو داوری دارم کنم. به این داورا این فیلم های جشنواره فجر رو داوری کردن، این مهمه. بی احترامی به فیلمی نشده، یه 5 نفر بیان نمیدونم از 100 تا فیلمی که میدادیم 20 تا انتخاب کنم، بقیه رو بگم آقا شایسته نیست. نه داورا به نظرم همه رو داوری کردم. این که همه داوری شده من خوشحالم و احترام به تمام سازندگان گذاشتن. من فکر میکنم این شیوه خیلی درستیه، امیدوارم که در سالهای آینده این بشه که به صورت یکسان همه فیلم ها دیده بشه، داوری بشن. حالا اینا شانس دریافت سیمرغ دارن و کاندیدا دارن، بقیه هم خوب هستن ولی مثلا کاندیدا نمیتونستن داشته باشن. این به نظرم احترام گذاشتن به فیلم سازی.
درسته. بعد یک فیلم دیگه ای هم داشتید که حالا حداقل برای اهالی سینما مخصوصا نویسنده ها و منتقدای سینمایی خیلی فیلم کنجکاوی برانگیزی بود، فیلم آهو ساخته آقای هوشنگ گلمکانی. چه اتفاقی افتاد که فیلم نتونست وارد بخش مسابقه بشه؟ اطلاع خاصی دارید؟
ببینید تقریبا برگردم به همین سوال قبل، طبیعتا خب داورا تشخیص دادن که این فیلم نمیتونه کاندیدایی داشته باشه.
برای خودتون قابل پیشبینی بود؟
نه واقعا من فکر میکردم که به دلیل حضور خود آقای گلمکانی سالها در کنار این جشنواره و سینما، این احتمال بود که مثلا ایشون در جشنواره حضور داشته باشن و حساسیت هم وجود داره این که ایشون بعد از این همه سال که قلم زدن چه فیلمی ساختن، و فکر کردم که به صلاح میشه انتخاب بشه، اما به صلاح اعتراضی نداشتیم چون که داورا دیدن و داورا تشخیص دادن فیلم های بهتر از اینی وجود داشته که کاندید میشن. اما اینم در واقع
علت خاصی رو بهتون نگفتن؟ چون من خودم به شخص معتقدم حالا به هر حال برای همین کنجکاویه فیلم، حتی اگر فیلم حالا خیلی خوبی هم نبود، بد نبود که جاش توی جدول پخش حداقل برای اهالی رسانه و منتقدا باشه.
حالا شاید من با آقای گلمکانی صحبتی بکنم و برای اهالی رسانه یه اکرام بتونیم بزنیم، نمیدونم اگه بشه و جشنواره بپذیره ایشون هم تمایل داشته باشن آقای گلمکانی. ولی بالاخره دیدنش فیلم خوبیه، بالاخره آقای گلمکانی زحمت کشه این همه سال و نگاهشون رو گفتن، نگاهشون به فیلمسازی خودشون و به نظرم خیلی خوبه اگه ببینی.
خودتون موافق نمایش هستی؟ چون 2 روز آخری که برای اهالی رسانه هست سانسای خالی داریم.
من موافقم و امیدوارم آقای گلمکانی هم موافقت کنه.
بله خیلی ممنون. و من به عنوان یک سوال پایانی، شما از جشنواره سال پیش 3 فیلم اکران نشده هم دارید، الان با این دوتا میشه 5 تا، برنامه برای نمایش اینها اصلا متصور هستید با توجه به شرایط کرونا و اضافه شدن حالا فیلم های پشت خط مانده؟ خیلی صحبت در مورد نمایش فیلم مسعود کیمیایی بود، حتی از اکران آنلاین هم صحبت شد، ولی خب تا این لحظه که فیلم به نمایش در نیومده.
فیلم خون شد و فیلم عنکبوت رو تو برنامه‌مون داشتیم که آقای رنجکشان مسئولیتش با ایشون بعد تصمیم بگیرن که اکران بشه یا نشه، آنلاین یا در سینماها، که ایشون تمایلشون در سینماهاست به عنوان سرمایه گذار فیلم هستن و صاحب فیلم ایشون هست. و فکر میکنم دیگه بعد از این جشنواره یکم رونق به سینماها برگرده و بتونیم یواش یواش برنامه‌ریزی اکران داشته باشیم برای همه فیلم ها. خب خیلی فیلم ها موندن، یه کار سختی هستش برای سینما بعد برنامه‌ریزی بشه که فیلم ها بتونن به صلاح اکران بشن. این فیلم ها هم که الان بهشون اضافه شدن دیگه.
خیلی خیلی ممنون آقای نوروز بیگی، برای شما و فیلمتون آرزوی موفقیت دارم در 39 دوره جشنواره فیلم فجر.
قربان شما، خدافظ.
خدا نگهدار. ساعت 21:10 است. شما شنونده سودای سیمرغ از رادیو گفتگو هستید. میایم داخل استودیو، مهمانان عزیزی داریم که از کارشناسان و منتقدان سینمایی هستند، جناب آقای مهدی مافی، رضا کردلو و هادی فیروزمندی. جناب آقای مافی سلام، به سودای سیمرغ خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، حسبی الله توکل تو علی الله. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگانمون. به رسم کسوتم بود من نباید شروع میکردم، احترام میذارم به مهمانان عزیزی که تو برنامه هستن. خیلی ممنونم از دعوتتون و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم.
در بازه محاسباتمون رو در دو سال، تا قبل از دو سال هادی فیروزمندی قدیمی ترین عضو سینما معیار و صدای سیمرغ بود، ولی تو دو سال اخیر حساب بکنیم از همه پیشکسوت تر.
محبت
خوشحالیم که در خدمت شما و دو دوست عزیز هستیم. جناب آقای کردلو، به عنوان کم سابقه ترین عضو صدای سیمرغ و سینما معیار، خیلی خوش اومدید.
سلامت باشین. سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه، ان شاءالله که بس خوبی داشته باشید.
و هادی فیروزمندی عزیز که
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان برنامه خوب صدای سیمرغ در خدمتتون هستم، ان شاءالله که بس خوب باشه.
بحث رو پس از همینجا شروع می‌کنیم، چون همیشه از اخبار و اطلاعات ما رو مطلع می‌کنی. بگو که جشنواره چه مرحله ای هستش و نمایش فیلم ها. ما پنجشنبه صحبت می کردیم، گفتی که همون نمایشی که برای برج میلاد هست برای پردیس ملت هم هست، و فقط فکر می کنم که ساعت های خورده با هم اختلاف داشته باشه، ساعت نمایش فیلم ها از تقسیم اهالی رسانه، از همه اینا برامون یه کلیتی بگو.
حالا من یه کلیت میگم، احتمالاً توی بحث باز هم طرح بشه، اینکه خب امروز شنبه 11 بهمن ماه بلیت فروشی مردمی جشنواره شروع شد، پیش فروشش از امروز ظهر آخرین نشست خبری قبل از جشنواره هم به شکل مجازی برگزار شد، اهم نکات بیان شد و فردا از ساعت 12 اولین سانس اکران مردمی جشنواره 39 هم شروع میشه. به طور همزمان پردیس ملت و برج میلاد قراره که میزبان اهالی رسانه و منتقدان باشه، با یه اختلاف زمانی و این تفاوت که برج میلاد در واقع میزبان نشست‌های خبری هم خواهد بود، بنابراین یه فاصله زمانی بیشتری بین سانس‌ها هست تا هم نشست خبری برگزار بشه هم بشه مسائل مربوط به پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کرد. اما برنامه به شکل کلی در این دو پردیس همزمان هست اکران جدول اکران، تا منتقدین و اهالی رسانه بتونن با یه برنامه‌ریزی مشخص و منظم این فیلم ها رو ببینن. در مورد بلیت فروشی جشنواره هم که خب از امروز شروع شد، حواشی خاص خودش رو داشت که حالا میشه در ادامه صحبت کرد، و نشست خبری امروز جشنواره، دبیر جشنواره هم که نکات زیادی داشت واسه بیان.
میخواد چند تا از نکات مهمش رو بگی؟
ببینید، در به صورت کلی سوال مهمی مطرح شد در خصوص اینکه باکس دو روز انتهایی جشنواره در پردیس ملت و کاخ جشنواره به چه شکل خواهد بود، که اینجوری که اعلام نظر شد توسط طباطبایی نژاد مخصوص فیلم نامزدهای فیلم اول و نامزدهای بهترین فیلم خواهد بود. در مورد بحث همین سوالی که ابتدای برنامه طرح شد از آقای نوروز بیگی، اینکه شانس اکران فیلم های راه در واقع نیافته به جشنواره و مشکل دار به هر حال بود، که این هم گفتن که با توجه به برنامه فشرده که داریم بعید به نظر میرسه ما بخوایم در اون دو روز پایانی اختصاص بدیم به فیلم های خارج از مسابقه. در مورد بحث بلیت فروشی بود، اختلالی که تو ساعات اولیه تو سازوکار بلیت فروشی جشنواره داشت و ورود سمفا امسال به عنوان یک ترمینال فروش بلیت به همزمان از سه درگاه مخاطبا میتونن بلیت ها رو تهیه کنن، یه اختلالات شدیدی امروز داشتیم که مثل اینکه تا آخر وقت امشب این اختلالات برطرف شده و گزارشات لحظه‌ای از فروش بلیت میگه که 35,000 بلیت امروز تا الان به فروش رفته. در مورد در واقع داوری ها بود و اینکه سازوکار حذف بخش هیئت انتخاب سوالای مطرح شده بود. این کلیت نشست خبری امروز بود که حالا میشه در ادامه هم با صحبت کنیم.
خیلی ممنون. البته من برای اون دو روز آخر که گفتم برنامه فشرده است خیلی متوجه نشدم. خب برنامه فشرده باشه به هر حال ما 4 تا سانس خالی داریم و فیلم هایی که آماده نمایش هستند و طبیعتاً فکر نمی کنم مشکلی برای نمایششون باشه.
حالا احتمالا همزمان با ملاحظاتی بوده دیگه، یعنی یک جور بیانش به ملاحظاتی داشته، ولی خب این جوری که امروز بیان شد به نظر باید ناامید باشیم از اینکه بخوایم فیلم خارج از مسابقه داشته باشیم.
درسته. خیلی ممنون آقای خود، به شما بگید از این 16 فیلمی که انتخاب شدن و حالا به هر حال بچه‌های سینما و رسانه یه سری اطلاعاتی هم دارن، یه سری شنیده‌هایی هم دارن و این بحث هم همیشه تکراریه که آقا این فیلم حقش بود، این فیلم نبود، این چرا هست، چرا نیست. ما پنجشنبه مفصل راجع به قاتل و وحشی نعمت‌الله صحبت کردیم و اینکه چرا نباید این فیلم به نمایش در بیاد. کلاً ارزیابیت از انتخاب این 16 فیلم چیه؟
به نظرم 16 فیلمی که حضور دارن توی جشنواره تعدادشون، خب ما سالهای گذشته تقریبا 32 تا فیلم میدیدیم، حالا مثلا 20 تا سودای سیمرغ بود 10 تاش هم نمایش میدادن، 16 تا عدد مثلا خیلی خلاصه شده ایه که به نظر من کرونا خیلی تأثیر داشته، یعنی حتی با همین لحاظهای داوری که در واقع شده میتونستند تعداد بیشتری فیلم انتخاب بکنن، یعنی حتی اینکه 20 تا نشده، یعنی که حداقل زاد شوای جشنواره رو هم پوشش بده و به 16 تا محدود شده. خب دبیر جشنواره البته گفتش که این رو ما به خاطر اینکه یعنی رو نظر داورا نخواستیم نظری اضافه بکنیم، ولی فکر می‌کنم که باز جا داشت که در واقع 4 تا فیلم دیگه حداقل به تعداد شوای جشنواره اضافه کنن. ولی خب فیلمایی که الان هستن فیلمای مهمی که در واقع ما اسمشون رو میشنیم، حداقل تو رسانه‌ها درباره‌شون حرف زده میشه، حالا تا اینکه خود جشنواره بیاد و نظر جمعی منتقدان و اعضای رسانه رو بشنویم. مثلا تو همون روز اول ما خدمت شما که عرض کنم بی همه چیز رو داریم که احتمالا فیلم مهمیه، بعد درباره شیشلیک صحبت‌هایی میشه، به نظر میرسه که اونم فیلم مهمی باشه. تو روزهای بعد مصلحت، خدمت شما که عرض کنم منصور، در مورد یدو حرف و حدیث هایی هست، حالا برخی از اینا من دیدم و به نظرم
من از یدو یه دو سه تا اظهار نظر خیلی مثبت از یکی از اعضای هیئت داوره شنیدم که خیلی از فیلم راضی بود. آقای مافی، آقای نوروز به کتاش صحبت میکرد و از این مکانیزم جدید گفت، من دیدم که با اینکه ماسکم زدی ولی با چشات گفتی که خیلی قبول نداری، یه خورده راجبه این مکانیزم انتخاب فیلم ها به همون بگو. از یک نظر این بحث این که به هر حال ما هر سال یکی از نقد هایی که به جشنواره داریم اینه که آقا این تعداد فیلم هایی که ما میبینیم واقعا یه سریشون اصلا جای جشنواره نیست، اصلا نباید تو جشنواره به نمایش در بیاد. این تحلیلی که آقای نوروز بگی داشت که ما بیایم فیلم هایی رو انتخاب بکنیم که نامزد دریافت جایزن، یعنی اون حداقل ها رو دارند، از یک زاویه اون نقد و اون نقد و پوشش میده و بهش پاسخ میده که خب نه، بالاخره ما این فیلم رو انتخاب میکنیم که حداقلایی دارن، ولی طبیعتا اینو من هیچ جایی ندیدم که از این مکانیزم جشنواره استفاده بکنه که هیئت داوران و انتخاب یکی بشه. یه خورده دوست دارم نظرتو بدونم با توجه به اینکه خب اخبار سینمای جهان رو هم خیلی خوب رصد میکنین.
حقیقت اینه که ما تو شرایط در واقع پسا کرونا هنوز به سازوکار قطعی نرسیدیم که بگیم آقا الا و لا بود این اتفاق باید بیفته، یا حتی به یک استاندارد جهانی نرسیدیم. یعنی ما میبینیم که تو جشنواره‌های مختلف جهان الان تو همین یک سال گذشته خب اتفاقات زیادی افتاده که به فراخور بحث اگه لازم شد به هر حال میشه تجربیات اونها رو هم مطرح کرد. لذا من این رو درک میکنم که به عنوان یک شرایط استثنایی اتفاق به هر حال مثبتیه که شما به صورت فورس ماژور میای یه تیمی رو جمع میکنی اورژانسی و اینها بیان هم داوری کنن و هم فیلم ها رو در واقع انتخاب کنن. اما این من با این نکته در واقع یه اختلاف نظری دارم با جناب آقای نوروز بگی که بگیم این روال بشه. اگر این موضوع روال بشه به نوعی قدرت جشنواره زیر سوال میره. نکته ای که هست اینه که ما به خاطر شرایط ویژه جشنواره فیلم فجر هر چند سال یه بار خب با یک در واقع تغییرات مدیریتی خاصی حالا روبرو هستیم که بعضا ممکنه استراتژی های جشنواره و راهبردهای جشنواره رو اصلا از این رو به اون رو کنه. لذا ما نمیتونیم خیلی در مورد جشنواره فجر این رو با قاطعیت بگیم، اما تو جشنواره‌های خب بین المللی و درجه یک دنیا عموماً یک دبیرخونه ای هست، عموماً یک سازوکاری هست، عموماً یک دبیری هست که اقتدار کافی رو داره برای اینکه
من خیلی ازت عذر می‌خوام این نقطه اینجا بذارم. یه تماس تلفنی دیگه داریم با جناب آقای محمد رضا مصباح، تهیه کننده فیلم یدو. آقای مصباح سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام و جان، شب شما بخیر، امیدوارم گفتگو خوبی داشته باشید.
انشالله. آقای مصباح، من یه چند دقیقه پیش بود راجع به فیلم هایی که حالا شانس دارن داشتیم صحبت میکردیم، صحبت یدو شد و من یک نقلی کردم از یکی از اعضای هیئت داوران که فیلم رو دیده بود و خیلی از فیلم تعریف کرد. من یکی دو ساعت قبل از برنامه با ایش صحبت میکردم. با توجه به حالا تجربیات قبلی شما که هم تجربیات خیلی متفاوتی هست و کلن فیلم هایی که کار کردین خیلی توی یک دسته و یک ژانر نمی گنجه، حالا تجربه پوست داشتیم و سینما شهر قصه که خب خیلی مورد توجه قرار گرفت در جشنواره، یه خورد از فیلم یدو به همون بگید و حال و هوای فیلم.
بله خیلی متشکر، خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم. فیلم یدو یک فیلم در حقیقت در فضای دفاع مقدس منطقه با یک نگاه شاید نو و کمتر توجه شده و شاید مقفول مانده حوزه دفاع مقدس هست، یک نگاه از درون خانواده و در حقیقت با در حقیقت تم نوجوان به مقوله دفاع مقدس. خب تولید این فیلم سختی بود، در شرایط خیلی سختی تولید شد، اما به لطف خدا با همت همکاران عزیز و دوستان و عزیزان و همراه من خوشبختانه نتیجه کار نتیجه خوبی است و همونجور که شما فرمودید کسانی که فیلم رو دیدن فیدبکی که ما گرفتیم فیدبک مثبتیه. امیدوارم که انشالله بینندگان عام سینما هم ببینند و ببینند.
حتی از کار قبلی آقای جعفری 23 نفر هم گفتن یک رشد قابل توجهی برای خود ایشون بوده.
خب من با آقای جعفری سابقه رفاقت و دوستی طولانی مدت دارم. خب فیلم 23 نفر بسیار فیلم قابل توجه و قشنگی بود و اصلا یکی از عواملی که باعث بود ما تو این پروژه همکاری رو تعریف کنیم شاید اون کار در حقیقت قبلی بود، اما استنباط من این هست که به هر حال یک رشد خیلی خوبی اتفاق افتاده و این فیلم در حقیقت تو موقعیت خوبیه و شاید یک رشدی نسبت به فیلم قبلی درش اتفاق افتاده. اما خوشبختانه این در حقیقت چیزی که اهداف سازندگان فیلم بوده و اون در حقیقت ارتباط برقرار کردن با حس و احساسات مخاطب ظاهرا درش اتفاق افتاد.
و خودتون رو شانس دریافت جوایز اصلی جشنواره میدونید؟
خب به هر حال هر 16 تا اثری که در بخش صدای سیمرغ حاضر هستند فیلم های قابل توجهی هستند. خب ما هم طبیعتاً با توجه به کیفیت کار و عواملی که داشتیم در کنارمون، چه در مقابل دوربین چه پشت دوربین، فکر میکنم اگر خدای متعال بخواد یه اتفاقات خوبی برای فیلم رقم میخوره. البته همه اینها به خواست خدا و در حقیقت سلیقه از محترم داوران برمیگرده و ما به هر حال از هر نتیجه ای استقبال میکنیم.
و اینکه با توجه به اینکه بلیت فروشی شروع شده، به عنوان آخرین سوال برای علاقمندانی که میخوان بلیت فیلم ها رو تهیه بکنند، یک جمله ای راجع به فیلمتون بگید که مخاطبی که الان داره برنامه رو میشنوه کنجکاو بشه که بلیت یدو رو بگیره و حتما در ایام جشنواره فیلم رو تماشا کنه.
فیلم یدو یک فیلم مدعی بی ادعا است واقعا، یعنی فیلمیه که در این حالی که مدعی بسیار فیلم خوبی هست ادعایی هم نداره، یعنی در قالب در حقیقت شاید فیلم های دیگه ظاهر نشده و فیلم مردمه و فیلمی که مخاطب باش ارتباط برقرار میکنه، در حقیقت حس خوب و احساس خوب داره از دیدن این فیلم. دعوت میکنم که بینندگان عزیز و علاقمندان سینما این فیلم در سینما ببینن و انشالله لذت ببرن. این بزرگترین آرزوی فیلمساز و گروه فیلمسازی هست که مخاطبش از دیدن اثرش لذت ببره.
خیلی خیلی ممنون آقای مصباح از وقتی که به ما دادید برای شما و فیلمتون در 39مین دوره جشنواره فیلم فجر. آرزوی موفقیت میکنم.
انشاءالله موفق باشید. خیلی متشکرم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
ما البته در ایام جشنواره چون برنامه داریم از ازتون دعوت میکنیم حتما در برج میلاد ما در خدمتتون باشیم.
سعادتی باشه خوشحال میشم در خدمت.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
شب شما
ساعت 21 و 25 دقیقه است. شما شنونده صدای سیمرغ از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با جناب آقای محمد رضا مصباح، تهیه کننده فیلم یدو رو شنیدید. برمیگردیم داخل استودیو. صحبت‌های مهدی مافی نیمه تموم بود، داشت از تفاوت‌های جشنواره فیلم فجر و حالا اتفاقاتی که در جشنواره‌های دیگه افتاده بود و این بحث ادغام شدن هیئت انتخاب و هیئت داوران میگفت. ببخشید من صحبت رو قطع کردم، بفرمایید.
عرض میکردم که این بیشتر اگر روال بشه، الان به عنوان یک استثناء این رو میتونیم بپذیریم، ولی اگر روال بشه آسیب میزنه به چهره جشنواره فجر و باعث میشه که اقتدار در واقع اون مدیریت جشنواره فجر کاملا زیر سوال بره. توی جشنواره بزرگ دنیا ما با یک راهبردهای روبرو هستیم که لزوما این راهبردهای سیاسی نیستن. من فاصله گذاری بکنم، ولی خب مشخصه اهالی سینما میدونن فیلمایی که توی جشنواره فیلم کن اکران میشه اصلا متفاوت جنسشون با فیلمی که توی مثلا برلین اکران میشه یا توی ونیز اکران میشه. دیگه خود فکر می‌کنم اهالی رسانه و منتقدان و سینمایی‌ها میدونن این موضوع رو. فیلم‌هایی که کن ردشون میکنه لزوما فیلم‌های بی‌ارزشی نیستن. اینها جنسشون جنس سینمای جشنواره کنی نیست. اینا بلند میشن میرن ونیز و خیلی از موقع‌ها هم اتفاق افتاده فیلم‌هایی که جشنواره کن رد کرده و مثلا تو ونیز جایزه بردن یا برعکس، که حاشیه های جالبی هم تو این جشنواره هر سال داشتن موقعی که این اتفاقات میفته. لذا من فکر میکنم که این
موضوع اون اصلا از خواستگاه فکریشون کامل اون برای راستاست این برای چپ اصلا یه تفکرها یعنی کامل لازم فکری هم با هم اختلافات شدید دارن جدای اصلا از سینما.
بله میخواستم این رو عرض کنم که حالا ما به خاطر شرایط خاص مدیریتی جشنواره فجر که هر چند سال یه بار خب عوض میشه و شاید راهبردهای سینما ایران اصلا هر چند سال یه بار عوض میشه، لزوما شاید نتونیم دقیقاً عین این کار رو انجام بدیم، ولی نباید تصمیماتی بگیریم که باعث شه این جشنواره ضعیف‌تر هم بشه و روز به روز مثلا چهره خودش رو بین حالا مخاطبین حالا این چهره مخدوش بشه به نوعی. فکر میکنم این که هیئت داوران بخوان همه تصمیمات رو بگیرن تا مرحله آخر یکی از در واقع مسائلیه که میتونه باعث این مسئله بشه، ولی میگم امسال خب به هر حال یه شرایط استثنایی، همه درک میکنن، جشنواره‌های مختلف دنیا راهکارهای مختلفی رو داشتن برای این یک سال، ولی اینجوری نباید بشه که این روال بشه که هر سال با اون میدونید اون مدل هیئت انتخاب هم انتقاداتی که
بذار اینجوری این سوال ازت بپرسم. ما البته اینو که باید یه تو پرانتز بگیم که ما واقعا چون همه چیمون با همه چی فرق داره، یعنی با هیچ چیزی رو اصولی که بخوایم بگیم یه الگویی هست که بریم نمیریم دیگه، همه چی مدل خودمونه واقعا. اگر بخواد این اتفاق به قیمت این رقم بخوره که واقعا حالا امسال ما خب فیلم ها رو میبینیم و بعدا میشه بهتر راجبش نظر داد، ولی این نکته که آقای نوروزبیگی گفتن اگر این بخواد به این قیمت تموم بشه که واقعا ما برای اولین بار 16 تا فیلمی رو ببینیم که نگیم فیلم های عالی، فیلم های متوسطی که حداقل حوصله‌مون سر نمیره، میگیم آقا اینا بالاخره یه فیلمایی بودن که با توجه به بضاعت سینما ایران قابلیت نمایش در جشنواره رو داشتن، به این قیمت هم شما مخالف این اتفاق هستی؟
سوال اینه که مگر مثلا تو سالهای قبل که ما هیئت انتخاب داشتیم هیئت انتخاب اهالی غیر از سینما بودن؟ خیلی مواقع تهیه کننده ها بودن، کارگردان ها بودن، مثلا هیئت انتخاب
بودن، ولی خب فیلم های انتخاب می شدن که همیشه حرف و حدیث داشتن دیگه.
عرضم اینه که خب مثلا جایزه ملاک، یعنی مثلا اگر ما یه اختلاف سلیقه سینمایی با مثلا اعضای هیئت داوران داشته باشیم ممکنه یه فیلمی از نظر اعضای هیئت داوران خیلی فیلم خوبی باشه ولی همه بگن خیلی فیلم بدی، حتی تو سالن سینمای جشنواره.
یعنی باز اون بحث سلیقه رو اینجا
بالاخره هست این مساله و این تو دنیا هم هست، این چیزی نیست که حالا یه موقع گاهی مثلا این شایبه پیش میاد که آقا نگاه های سیاست زده یا نگاه هایی که حالا به هر دلیلی این یا لابی ها باعث میشه که یه فیلمی بیاد یه فیلمی نیاد، اون یه بحث دیگه ایه، ولی اختلاف سلیقه تو همه جای دنیا هست و مثلا حالا یه فیلمی که تو جشنواره کن یا ونیز مثلا کنار گذاشته میشه یا تو بخش جنبی میره مثلا زمین و آسمون نمیدوزه تهیه کنندش که آی فیلم من کنار گذاشته شده، این عادیه.
ممنون آی کرد، به شما نظرتون میگید.
ببین همین نکته که آی نوروزبیگی گفت به نظر من نقض قراردادشون تو همین جشنواره داشتیم. خب چرا قاتل اهلی و قاتل و وحشی رو برای هیئت داوران به نمایش در نیاوردن؟ یعنی این همین راهکاری که ایشون میدن اتفاقا تو همین راهکار تصمیم گیری مدیرا بیشتر میشه، یعنی تصمیم گیری کسایی که شاید غیر سینمایی تر و سیاسی تر اتفاقا بخوان تصمیم گیری کنن یا اصلا به چیزای دیگه‌ای رد بدن و فیلمو توقیف کنن. خب در مورد قاتل و وحشی میگی صحبت کرد.